سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 31 اکتبر 2020 و 10 آبان 1399. امروز ابتدا اخبار خواهد بود، آنچه در ایران و در جهان میگذرد، و بعد دنباله آنچه که قول دادم هفته گذشته راجع به دوران گذار، برای اینکه فقط ایران نیست، باید ببینیم جهان به کدام سو می‌رود. برای اینکه ایران، اگر بخوایم بدونیم که ایران به کدام سو می‌رود، باید ببینیم که جهان به کدام سو می‌رود. فوق العاده مهمه آنچه که در سطح جهانی میگذره، حالا صحبتش رو خواهم کرد، و در نتیجه سرنوشت کشور ما به سرنوشت کشورهای دیگه وابسته است و جا به جایی هایی که در سطح جهانی داره صورت میگیره و جا به جایی های فوق العاده مهمی داره صورت میگیره. منتها کشور ما در یک وضعیتیه که ابتدا میخوام در واقع با اخبار ایران برنامه رو شروع بکنم که چرا ایران به یک معنای میشه گفت به یک بشکه بارود تبدیل شده، و واقعا این باید هشداری هم به حکومت و هم دولت ایران، یعنی سران رژیم باید باشه. روزنامه اعتماد روز چهارشنبه 7 آبان مصاحبه داره با علی خدایی از رهبران کارگری، مقاله مفصلیه یا مصاحبه مفصلیه که من همش رو در سایت تلگرام گذاشتم، منتها اینجا میخوام بخش هایش رو که مربوط به تغذیه مردم ایرانه، برای اینکه عملا گوشت و لبنیات غیر قابل دسترس داره میشه برای بخش وسیعی از مردم ایران. حالا راجع به قیمت هاشون با عزیزان صحبت میکنم. فقط این بخش از مصاحبه رو با آقای علی خدایی میخوام برای عزیزان بخونم. سال گذشته و قبل از وقوع سونامی تورم و کرونا، این یه سونامیه، فقط کرونا نه، تورم، دولت آقای روحانی که معیشت همه اقشار را تحت تأثیر قرار داد، به دنبال انجام مطالعاتی در وزارت تعاون، اعضای کمیته دستمزد متشکل از نمایندگان این هر شبت کمیته دستمزد، از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت. حالا ببینید سال گذشته همین نمایندگان دولت چه قولهایی به کارگران دادن و بهشون گفتن که آره سال آینده ما تورم رو کاملا کنترل میکنیم، که تعیین بکنن دستمزد رو برای سال 99. این دشمنان مردم ایران این توافق را امضا کردند در نتیجه این مذاکرات که سبد هزینه ماهانه برای یک خانواده کارگری با جمعیت متوسط 3.3 که کمتر از 4 نفر و برای تأمین حداقل استاندارد 4,920,000 تومان است. امروز این رقم را باید بیش از 6,700,000 تا 7,000,000 تومان باید در این حد باشد. از سال گذشته تا الان. اما در حال حاضر مزد تعیین شده برای کارگران شاغل، این داره راجع به کارگران شاغل و رسمی، در حالی که بخش وسیع از کارگرای ایران قرارداد سفید هم، قراردادی هم، موقت هم، هیچ کدوم از این در واقع مقررات شامل حالشون نمیشه. اما در حال حاضر مزد تعیین شده برای کارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه در محدوده 2,600,000 تا 2,800,000 تومان است. و اگر هزینه مسکن و سایر هزینه ها رو از خرج ماهانه خانواده ها حذف کنید، این رقم به تنهایی فقط برای خوراک ماهانه یک خانواده کفایت می کنن. پس خرج مسکن چی میشه؟ اجارهشون چی میشه؟ یا فرضاً قسطی اگه دارن چی میشه؟ نگرانی مسئولان وزارت بهداشت کاملا درست است و مشاهدات میدانی ما هم نشان داد که به دنبال تورم بخش مسکن که 500% رفته بالا در عرض این 2-3 سال گذشته، 500%، همه چیز، قیمت اتومبیل که اون حالا به هر حال آنچنان حیاتی نیست، قیمت مسکن که امسال اتفاق افتاد و نظم زندگی خانوار را برهم زد، کارگران مجبور شدن به سمت، از اینجاش عزیزان دقت بکنن، به سمت تهیه مواد غذایی با ارزش غذایی کمتر بردن، چون فقط به سیر شدن شکمشون فکر میکنن زنده بمونن. بنابراین هر غذایی ارزون ترین. سال گذشته پرسشنامه‌ای در جامعه آماری 500 نفری کارگران پخش کردیم و این کارگران اعلام کردند که هیچ یک قادر به پرداخت هزینه ترمیم مشکلات دندانی. چرا دندوناشون خراب میشه؟ موقعی که آدم تغذیه درست نداشته باشه میتونه دندونای سالم داشته باشه؟ یا نتونه دندان پزشک بره؟ نبودن برای ترمیمه و بنابراین فقط برای کشیدن دندانهای خراب هزینه داده بودن. امروز دیگر مقوله، حالا غیر از اون، مقوله آموزش برای سرپرستان خانواده کارگری معنایی ندارد. آموزش بچه هاشون و آنها صرفا قادر هستند سهم بسیار کمی از درآمدشون را برای آموزش فرزندانشون اختصاص دهن. اینم آموزششون، اونم دندوناشون، اونم تغذیهشون. تفریحات و سرگرمی تقریبا از سبد هزینه خانواده های کارگری حذف شده. تفریح، سرگرمی، رفتن بیرون، رفتن به یه رستوران، رفتن به یه سینما، دیدن یه فیلم، تئاتر. و اینها هشدارهای جدی برای جامعه است. متاسفانه این هشدارها اونقدر ادامه داشت که به میزان دسترسی به مواد غذایی هم سرایت کرد. یعنی نه تنها مسکن، تفریح، آموزش و غیره و غیره، اومده روی غذاشون. عجیب نیست با وجود آن که به وفور مرتب موقعی که روحانی اسحاق جهانگیری میگن غذا فرابونه. عزیزانی که در مهمونیای اینا، مخصوصا اسحاق جهانگیری که مسلمان روحانی درش در واقع شرکت داره، به اطلاع من رسوندن که چه غذاهایی، چه گوشتهایی، چه نوشابههایی، چه میوههایی تو این مهمونیاشون دارن. که این عزیز به من میگفت چون خودش شرکت کرده بود. اونایی که میمونه از این باقی مونده هاشون رو دور میریزن که مردم نبینن که اینا چه غذاهایی مصرف میکنن تو مهمونی هاشون، تو جشن هاشون، تو عروسی هاشون. به اون وقت روحانی میاد و میگه که آره، جنس، میوه، غذا، گوشت فراوان، هیچ ناراحت نباشید. عجیب نیست با وجود آن که به وفور درباره مضر بودن فست‌فودها، یعنی رستوران ها و غذاهای سرپایی و سوسیس و کالباس صحبت می شود، هنوز مصرف سوسیس و کالباس در کشور ما آمار تصاعدی دارد. مردمی که سوسیس، کالباس و فست فود مصرف بکنن مثل فقرای امریکا، چه بر سرشون میره؟ اونایی که از این غذا مصرف میکنن به وزنشون نگاه بکنید، به قند خونشون نگاه بکنید، به کلسترول خونشون نگاه بکنید و ببینید مرگ و میرشون از همین ویروس کووید 19 یا حالا کرونا یا هرکی چقدر آمارش بالاتره. موقعی که چنین غذاهایی مصرف بکنن چاق میشن، مرض قند میگیرن، کلسترولشون میره بالا، انواع و اقسام بیماری های استخوانی، دندان، گوارشی پیدا میکنن، ضربه پذیر میشن، عمر متوسطشون میاد پایین. در خود امریکا، در کشور ارباب اینا، به چه دلیل در بین رنگین پوست ها و افریقایی تبارها این همه کرونا شایع تر و مرگ و میرشون بالاتر؟ و به همین دلیله که آقای ترامپ میگه مهم نیست، کرونا باید بیاد و عرشبت که بالاخره این خودش رو حل میکنه، اینا بمیرن هیچ مسئلهی براشون نیست. عرشبت که هیچ مصرف اینا در ایران هم هیچ دلیلی نداره جز فقر و ناتوانی از خرید محصولات غذایی سالمتر با ارزش غذایی بالاتر. امروز باید حساب کنیم که مرغ 50,000 تومانی و قیمت 1 کیلو گوشت 200,000 تومانی، 200,000 تومانی گوشت گوساله چند درصد مزد روزانه یک کارگر است؟ کارگر به طور متوسط 100,000 تومان در روز در میاره، اگه در بتونه در بیاره. نه تنها یک کار، شاید دو کار رو مجبور میشه انجام بده. قیمت 1 کیلو گوشت مرغ 50,000 تومان و گوشت قرمز 200,000 تومان. همه اینها زنگ خطر و هشدار بابت هزینه های آتی در حوزه اجتماعی است. بودجه ای که امروز برای تأمین رفاه مردم تخصیص داده نمی شود، در آینده باید برای تسکین و جبران دردهایشان، هم اگر کشتار راه بیفته و همین که بیماری ها و انواع ناراحتی های هم اجتماعی و هم پزشکی پیدا می کنن. این جواب آقای علی خدایی رهبر کارگری در این سوال. درباره این میخوام امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم که کارگر روزنامه اعتماد، این خانم شامگیس، بنفشه شامگیس ازش میپرسه یک کارگر تا چه زمانی میتواند این شرایط را تحمل کند؟ کارگر بهش جواب میده تحمل را چگونه چطور معنا کنی؟ اگر منظور معادل معنایی واژه تحمل است، تحمل کارگر خیلی وقت است که تمام شده. تحمل کارگر خیلی وقت است که تمام شده. اما اگر منظور دیگری از این واژه داریم، جای بحث مفصل دارد که نمیخواهم به آن بپردازم. این داستان یعنی کشور موقعی که صبر و تحمل مردم مدت هاست تموم شده و نمیخواد وارد بقیه بحثش بشه، که کاملا آشکاره که چرا. حالا یه مقدار اینا رو باز میکنم که میگن ملت صبور ایران، ملت نجیب ایران، ملت شریف ایران، ملت نحیف ایران، که چرا تا الان این بشکه باروت منفجر نشده. بنابراین هرچقدر که این احتیاج به یه تاریخچه‌ای داره و آیا راه علاجی داره، کاملا راه علاج داره و راه علاجش این نیست که تسلیم بلاشرط به دشمن بشی، اونطوری که سرسپرده های امریکا و اجنبی پرستا و فراماسونرها به ما پیشنهاد میکنن. راه حل داره و این تاریخچه ای داره. هر چیزی ابتدا باید تاریخچه‌اش رو بررسی بکنیم تا به یه راه حل برسیم. ببینیم اقتصاد ایران در دوره 8 سال جنگ چی بوده. اقتصاد زمان جنگ در اون زمان، من دنبال می کردم عزیزانی که از مهندسا و کارگرا و کارمندایی که به هر حال من باشون صحبت می کردم، بعد از این که به خارج اومدم باشون در ارتباط بودم، که چطور صنایع بنیانی یعنی ریختگری، قالب ریزی، المیتر سازی، اینا داشتن رشد می کردن. صنایع نظامی داشتن رشد می کردن که این رشد هنوز هم که ادامه داره. و در نتیجه اینا که اسم بردم، یعنی در واقع ابزارسازی که مادر صنایعه، ابزارسازی مادر صنایعه، اینا داشتن پیشرفت میکردن. عزیزانی بودن که اداره ای بود ثبت اختراعات، به من اطلاع میدادن که به قول خودشون میگفتن مثل لونه زنبور شده. یعنی با چه عشق و علاقه ای بسیاری از جوونا، اونایی که ابتکاری داشتن، ابداعی داشتن، اختراعی داشتن، همینجوری می اومدن که ثبت نام بکنن. در اون زمان درآمد ایران از نفت چقدر بود؟ 6 تا 8 میلیارد دلار. آیا کسی گرسنه موند؟ آیا کسی به این وضع امروز الان زد تغذیه رسید؟ ما می دونیم که اینطور نشد. برای اینکه ارزاق اولیه مردم به دستشون میرسید که چه کسایی اسمشو گذاشتن کمونیستی، سوسیالیستی، کوپونی، غیر از عسکر اولادی ها، رفیق دوست ها و آقای خامنه ای به همراهشون و تجار محترم و راندخارها، دلالها، تجار، دشمنان تولید، دشمنان علم، دشمنان دانش، دشمنان پیشرفت کشورمون. تجار محترم وارد میدان شدن. اقتصاد به دست عسکر اولادی ها و رفیق دوست ها افتاد و خامنه ای و هاشمی رفسنجانی هر دوشون. حالا بعدن اگر بین خامنه ای و هاشمی رفسنجانی اختلاف بر سر قدرت و ثروت افتاد، اون یه مسئله جداگانه است که راجبش صحبت خواهم کرد. ولی هر دوی اینها به اتفاق تجار محترم و عسکر اولادی ها و هیئت مؤتلفه، دشمنی با میر حسین و دشمنی با این سیاست ها، و تا ما میدونیم بالاخره جنگ تموم شد، خمینی از این دنیا رفت و کی به قدرت رسید؟ هاشمی رفسنجانی که اول خامنه ای رو ولی فقیهش کرد، همینطور که گفتم بعدن اختلاف در بینشون بر سر ثروت و قدرت افتاد، ولی همین هاشمی رفسنجانی عزیزان میدونن که در مجلس خبرگان چطور گفت که امام میخواست که ایشون و ایشون هم تعارف که آره من لیاقتشو ندارم و غیره و غیره، ولی ایشون هر شبه که ولی فقیه شد. از اون موقع به بعد که قدرت به دست هاشمی رفسنجانی افتاد چه کار کرد؟ من بارها به عزیزان گفتم که اینا از درون زندان چطور به شاه سپاس گفتند و آزاد شدند و چطور با CIA و سواک در واقع ساخت و پخت کردند. سپاس گفتند به شاه، همین عسکر اولادی و اعوان و انصارش بیرون اومدن و هاشمی رفسنجانی کاملا از همونجا قولهایی به ارباباش داد و یکی از قولهاش بدون تردید پیاده کردن احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی و احکام و در واقع تئوری های مکتب شیکاگو بوده. بنابراین موقعی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد، این 8 سال زمان جنگ رو من توضیح دادم، بلافاصله شروع کرد به پیاده کردن تعدیل ساختاری و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. نظر خود من اینه که اینا تمام کشتارهایی که در 10 سال زنی بودن این آدمخوار یعنی خمینی و به ویژه قتل عام سال 67 به خاطر دکترین شوک درمانی برای پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و شروع کردن پیاده کردنش. چه کار کرد؟ دروازه های کشور رو هاشمی رفسنجانی به روی کالاهای خارجی باز کرد، قیمت دلار رو آزاد کرد. قیمت دلار در زمان جنگ با وجود اینکه فقط 6 تا 8 میلیارد دلار درآمد نفت بود چقدر بود؟ آیا 7 تا 10 تومان، نه هزار بلکه تک تومان نبود؟ به مقصی که قیمت دلار آزاد شد، آیا قیمت دلار قیمت تومان آزاد شد؟ دلار به 1000 تومان یک باره نرسید؟ آیا همین آدم ضد ایرانی مردم رو به مصرف‌گرایی تشویق نکرد و گر واردات شروع نکرده بیرون وارد شدن در ایران؟ یعنی سیاست های 8 سال اول رو چطور کنار گذاشتن که در واقع سیاست تکیه بر خود، تولید و آغاز از صفر تا رسیدن به cutting edge یعنی بالاترین سطوح علم و تکنولوژی و تولید، در اون زمان اقتصاددونای کشور ما بخششون چی بود؟ بارها و بارها من از مقالاتی که دکتر ابراهیم رجاقی در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی در اون زمان نوشت و من بلافاصله اینا رو مطالعه کردم و پیشنهاد کردم که همه عزیزان بخونن. بعدن این چهار تا مقاله مفصل در کتابچه‌ای جمع‌آوری شدن، الگویی برای رشد اقتصاد، توسعه اقتصادی ایران. ده ها بار من از اونا اسم بردم ولی صدها بار دیگه باید اسم ببرم. پیشنهاد دکتر رزاقی چی بود؟ اینه که ما باید از ابتدا، یعنی همون کارگاه‌هایی که من صحبت کردم، باید شروع بکنیم و قدم به قدم نشون داده بود که چطور ما میتونیم از صنعت نفت ابتدا شروع میکنیم، برای اینکه نشون داده بود که چطور فرزن انگلیس از صنایع نساجی شروع کرد، آلمان از صنایع شیمیایی، فرانسه از صنایع حریر بافی، ژاپن از صنایع کشتی سازی و به کجا رسیدن. ایران میتونست از صنایع نفت آغاز بکنه. دکتر ابراهیم رزاقی اینا را قدم به قدم روشن کرده بود. هاشمی رفسنجانی چه کار کرد؟ درست عکس اون رفتار کرد و بزرگترین خیانت تاریخی رو به کشور ما کرد. اصلاح طلبا و روحانی و دار و دستش و حلقه نیاوران دنباله چی هم؟ دنباله هاشمی رفسنجانی هم. هنوز ببینید چه دفاعی ازش میکنن، و جناح راست ملی مذهبی چه دفاعی ازش میکنن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از همون ابتدا پایه های خصوصی سازی، فساد و تورم گذاشته شد. یعنی شما از یک طرف دروازه های کشور رو باز بکنید و در نتیجه صنایع اولیت، اونایی که از زمان شاه هنوز وجود داشت، یک به یک به خاک سیاه نشونده شدن، به آقایان و آقازاده ها فروخته شدن و اینا فقط از زمینش استفاده کردن و کارگرها رو بیرون کردن و تمام به اساس صنایع رو در واقع از بین بردن. یعنی صنایع تولیدی رو، یعنی دشمنان سرسخت یک اقتصاد تولیدی هستن اینا، فقط و فقط میخوان به درآمد نفت اتکا بکنن و واردات از خارج. موقعی که شما کشور تولیدی نباشه، از خارج همینطور وارد بکنی و بعدش فساد و خصوصی سازی رو اینطور گسترش بدی، اجازه بدی که صدها و هزاران بانک توسط دزدها باز بشه، نقدینگی چطور به صد برابر و هزار برابر افزایش پیدا میکنه و تورم رو به وجود بیاره؟ توسط همین بانک هاست که اون وقت اینا به آقایان و آقازاده ها میلیارد میلیارد قرض بدن که اینا هم برن یا سکه بخرن یا در ساختمان سازی و یا آپارتمان های چند میلیارد تومانی و غیره و غیره، و نه کار تولیدی، عوضش تولیدات رو از بین بردن. حالا میخواستم به اینجا برسم برای اینکه فرزند خود من و یا فرزند روزنامه کیهان مرتب از اصلاح طلبا انتقاد میکنه، ولی آیا خامنه ای نقش در این قضیه نداشته؟ مخصوصا میخواستم روی این مسئله امروز تکیه بکنم که خود خامنه ای در این وضعیت اقتصادی و این نابودی اقتصادی و این وضعی که ایران رو تبدیل به یک بشکه بارود کرده چه نقشی داشته. چه کسی با حکم حکومتیش ماده 44 قانون اساسی رو عوض کرد و قانون اساسی که گفته بود اقتصاد ایران باید یک بخش دولتی داشته باشه، یه بخش تعاونی و یه بخش خصوصی، و اینا تبدیلش کرد فقط به خصوصی سازی. یعنی شخص خامنه ای و جناح اصولگرا و آخوندهای حاکم نقش اساسی در وضعیت اقتصادی امروز فقط در واقع دولت و جناح روحانی و نوچه های هاشمی رفسنجانی مسئول این قضیه نیستن. شخص خامنه ای در این مسئله مسئولیت بنیانی داره و در نتیجه وضعیت داخلی ایران رو به این وضع انفجاری رسونده. حالا راه حل، ببینیم چه راه حل های اینا. مرتب ما میدونیم خامنه ای هارت و پورت میکنه که باید اقتصاد مقاومتی داشته باشه. از ایشون باید پرسید آیا اقتصاد مقاومتی با پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، احکام مکتب شیکاگو که اسمشو گذاشتی تعدیل ساختاری، خانایی داره یا تضاد رویارو و 180 درجه ای داره آقای خامنه ای؟ بنابراین آیا شما نمیتونی همینطور که با حکم حکومتی ماده 44 را عوض کردی، با این هارت و پورتایی که میکنی نمیتونی با یه حکم حکومتی اینو دوباره برگردونی و جلوی این همه دزدی، فساد، غارت و نابودی اقتصاد و تورم رو بگیری؟ حالا بنابراین خامنه ای با وجود اون که خودش نقش اساسی در وضعیت اقتصادی و به وجود اومدن این بشکه باروت داشته، ولی داره شعار میده. حالا ببینیم جناح امریکایی چه راه حلی داره، یعنی جناح هم اصلاح طلبا و هم جناح عرشبت که همین روحانی که در مجموع در حقیقت جناح امریکایی یا فراماسیونره. هفته گذشته من صحبت کردم، منو کاملا به یاد فراماسیونرها میندازه. برای اینکه راه حلشون چیه؟ تنها راه حل رو در حقیقت تسلیم بلا شرط به امریکا میدونن. شما روزنامه شرق همین امروز رو عزیزان بخونم، روزنامه اعتماد همین امروز رو که من امروز صبح عزیزان برام فرستادن بخوندم، روزنامه آرمان همین امروز رو و تمام روزنامه های و نشریات زنجیره‌ای اصلاح طلبا رو نگاه کنن، مال همین امروز رو ببینید چطور منتظر اینن که آقای بایدن بیاد و نجاتشون بده. اونهایی که مردم رو دارن فریب میدن و خاک به چشم مردم دارن میپاشن که آره بایدن اگه بیاد به برجام برمیگرده و تحریما رو برمیداره. حتی آخرین مقاله ای که آقای ولی نصر نوشته که یه مقدار در واقع وضعیت بایدن رو روشن میکنه. به نظر من اینا دارن خیانت میکنن به مردم. جو بایدن نمیخواد به برجام برگرده برای اینکه تحریما رو برداره. آیا مقالهشو توی CNN خوندید؟ نظرات نزدیکترین مشاورانش رو خوندید؟ بایدن میخواد وارد برجام بشه برای اینکه کشورهای اروپایی رو، انگلیس و فرانسه و آلمان رو با خودش متحد بکنه تا بتونه فشارش رو ایران تشدید بکنه. خودش اینو گفته به طور تلویحی و گفته که اگه ایران شرایط منو قبول نکنن، که در واقع همون شرایط پومپئو و برایان هوک هستش، اگه قبول نکنه مکانیزم باشه رو راه خواهم انداخت. تا اون موقع دیگه ایران نمیتونه ایران امریکا رو ایزوله بکنه در سازمان ملل، در شورای امنیت، که قبلا کرد به خاطر اینکه دونالد ترامپ شکاف انداخته بود بین اروپا و اروپایی ها با امریکا نیومدن موقعی که میخواستن همین مکانیزم معاشر رو را بندازن و در واقع تحریم های تسلیحاتی ایران رو علاقه غیر نهایی بکنن. بخواد اروپا رو با خودش متحد بکنه برای اینکه فشار رو ایران رو مضاعف بکنه. اگه جناح امریکایی این چیزا رو نمیدونه؟ میدونه، دقیقا میدونه و هدفش عبارت از تسلیم بلا شرط ایران به امریکاست. اختلافشون بنابراین با خامنه‌ای در سر نه اقتصاده نه سیاست‌های داخلی خامنه‌ایه، اختلافشون با خامنه‌ای در سر سیاست خارجیه. من این مسئله رو با عزیزان مطرح کردم که تناقض وجود داره بین سیاست داخلی و خارجی ایران و بعضیا آره از فلان عرشبت که دانشمند حومه پاریس یا حومه لندن نقل قول که آره سیاست داخلی دنبالی سیاست خارجی و سیاست خارجی دنبالی علوم چیز اینطور. نمیخوان با مغز خودشون فکر کنن، تناقض وجود داره. تضادی که الان اصلاح طلبا و جناح عرشبت روحانی با خامنه ای دارن، مخصوصا اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی چه در داخل و چه در خارج، در سر سیاست خارجیه که خامنه ای حاضر به تسلیم بلا شرط نیست. و این خودش داستانی داره که من به طور مختصر با اینکه قبلا راجبش صحبت کردم ناچارم دوباره. نسل جوان ما باید بدونه که چه بر سرش رفته و دشمنان کشور ما که این فراماسونرها دارن ما رو به تسلیم بلا شرط به این دشمن دعوت میکنن چی کار کرده، در 28 مرداد چی کار کرد و بعد از اینکه تاریخ مصرف شاه بعد از 25 سال خیانت تمام شد چطور پشت خمینی رو گرفتن و آخوندها رو سوار بر این انقلاب کردن که ما رو به روز امروز رسونده. و خمینی در عرض اون 10 سالی که هنوز زنده بود، بارها من اینو گفتم، خدماتی که به امپریالیسم و صهیونیست کرد شاه نمیتونست بکنه. فقط من 3 تاشو اسم میبرم: گروگانگیری که توطئه دیوید راکفلر و کیسینجر بود و اینا میدونستن، گروگانگیری که همین موسوی خمینی ها، همین ابراهیم اصغرزاده، همین عباس عبدی مثل دوز از دیوار رفتن بالا و گروگان گرفتن. نتیجه چی شد؟ امریکا تونست برنامه 30 ساله تسلط بر منطقه خلیجش رو پیاده بکنه، ناوگان 5 رو بیاره به بحرین و از شاخ افریقا تا عمان 10 پایگاه نظامی بگیره، آسیای مرکزی از تاجیکستان گرفته و بعدش در آذربایجان و ایران را توسط 50 پایگاه نظامی محاصره بکنه. نتیجه گروگانگیری این بود و بعدش ترس از ایران رو در دل تمام کشورهای منطقه به ویژه عربستان و امارات و غیره و غیره بندازه که این چه عواقبی برای این کشورمون داشت. جنگ عراق رو نمیخوام واردش بشم که از نظر سیاسی جنگ عراق رو کی آغاز کرد و نه از نظر نظامی، از نظر سیاسی، برای اینکه جنگ دنباله یک سیاسته. خمینی میخواست حکومت اسلامی درست بکنه و از طریق نجف و کربلا بره قدس رو بگیره، از نظر سیاسی. ولی عراق پیش دستی تر بگذاریم، جنگ آغاز شد و با فداکاری مردم ایران بعد از 2 سال جنگ و چه کشتاری و چه خونی از جوانای ما ریخته شد و چه ضربات اقتصادی به کشورمون خورد، هم عراق، هم کشورهای عربی، هم سازمان ملل، هم مردم فلسطین از ایران خواستن که صلح بکنه. نه خمینی، نه هاشمی رفسنجانی نپذیرفتن. و در نتیجه، و دلیلش خیلی آشکار بود که چرا. در واقع تجاوز به سفارت امریکا برای برانداختن دولت بازرگان بود، ادامه جنگ به خاطر قلع و قمع تمام مخالفین بود. این جنایتکارا به این دلیل جنگ ایران و عراق رو به مدت 6 سال دیگه ادامه دیدن و در نتیجه قتل عامهاشون رو کردن و احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو هم بعد از این شوک درمانی پیاده کردن و همینطور در خدمت امپریالیسم و بعدش هم در حمله امریکا در افغانستان همکاری کامل با امریکا کردند. و همین آقای ظریف ما میدونیم در بن چطور همکاری کرد تا همین کارزای بیاد سر کار و هم چراغ سبز حمله به عراق رو ایران به امریکا داد، برای اینکه در سالهای اولیه ما میدونیم امریکا و پال برمر هدفش این بود با در واقع مشورت هنری کیسینجر که شیعیان به قدرت برسن و شیعیان رو به قدرت رسوندن و شروع کردن به قتل عام اهل تسنن و این خیانت بزرگی بود که مردم عراق فراموش نخواهند کرد. تمام این اتفاقاتی که افتاده تاریخچه اینا رو نسل جوان ما، اونایی که شاهد بعدن به دنیا اومدن، باید بدونن که ایران در وضعیت کنونی عراق چه نقش خائنانه‌ای داشته. تمام خدمت به امپریالیسم و صهیونیسم. تا میرسیم به سال 2002 و 2003 که در دنباله این خدمات آقای خاتمی نامه فدایت شوم به طور پنهانی، به طور پنهانی و دور از چشم مردم به جورج دبلیو بوش نمیشه که ما نه تنها حاضریم بر سر مسائل اتمی، مسائل فعالیت های اتمی رو که به مدت 2 سال 3 سال متوقف کرده بود به طور کامل، ما حاضریم هم راجع به مسائل اتمی با تون وارد مذاکره بشیم، هم مسئله فلسطین، هم مسئله لبنان، هم مسئله منطقه. و قربونت برم، همون چیزایی که الان دوباره مطرح شده، خاتمی در این نامش کاملا حاضر بود که به اصطلاح سر تسلیم فرود بیاره. تاریخچه اینا بسیار مهمه که از طریق به اصطلاح سفارت سوئیس که ما میدونیم به اصطلاح منافع امریکا رو در ایران نمایندگی میکنه، این نامه رو فرستاد. عکس العمل جورج دبلیو بوش چی بود به این نامه فدایت شمام آقای خاتمی؟ انداخت زبالدان، انداخت زبالدان و ایران رو تقریبا بلا فاصله در محنت شرارت همراه با عراق و کره شمالی قرار داد. خب نتیجه این چی شد؟ 1. آقای خاتمی، حالا اگه نگیم به زبالدان تاریخ فرستاده شد از این طریق، بلکه به موزه فرستاده شد. 1. 2. یه دیوانه خطرناک یه آدم ضد ایرانی که چهرهشو احمدی نژاد که فقط یه شهردار بود از این کار امریکا استفاده کرد و جناح اصولگرا و جبهه پایداری و مصباح یزدی علیه ایران و آقای احمدی نژاد در 2005 رئیس جمهور شد. احمدی نژاد چه کار کرد؟ یکی از اولین کاراش این بود که هولوکاست رو انکار کرد و بزرگترین جایزه رو به نتانیاهو داد. از این طریق با کنفرانس تشکیل داد و آقای دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان رو دعوت کرد به ایران و چه جایزه بزرگی. فراموش نکنیم در سال 88 موقعی که رقابت بین موسوی و هاشمی و احمدی نژاد بود، نتانیاهو با تمام قوا پشت احمدی نژاد رو گرفت. احمدی نژاد دوست جونک و جونیه نتانیاهو. رئیس جمهور شد، تمام به اصلا مقررات اساسی سازمان انرژی اتمی رو زیر پا گذاشت، اقتصاد رو و در واقع احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی تعدیل ساختاری در هیچ زمانی به اندازه احمدی نژاد پیاده نشده، مگر اینکه روحانی که روی احمدی نژاد رو هم سفید کرد. خب با تمام این کارهایی که احمدی نژاد کرد، هم از نظر به اصطلاح انرژی اتمی و فعالیت های اتمی و هم انکار هولوکاست و بسیج تمام کشورهای جهان از جمله روسیه و چین، حالا هی انتقاد میکنن به روسیه و چین که چرا به این عرصبت قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت رأی منفی ندادن، وتو نکردن. در اون شرایط احمدی نژاد کسی میتونست وتو بکنه یا نطق بکشه؟ در نتیجه قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه علیه ایران، ایران زیر تحریم های وحشتناک قرار گرفت و بعدش هم هر روز و شب حتی ایروان رحمیان و همین پروفسور چسدوفسکی که فردا به ایران حمله نظامی خواهد شد، پس فردا حمله نظامی خواهد شد و ایران در یک وضعیت قرار گرفت که خامنه ای مجبور شد نرمش قهرمانانه و با آقای ویلیام برنز وارد مذاکره شد به طور پنهانی بازم در عمان از پشت سر احمدی نژاد و بعدش هم یه انتخابات قلابی و مهندسی شده راه انداخت و آقای روحانی رو به قدرت رسون. فلا موقعی که روحانی به قدرت رسید، عزیزان سال 92 رو به یاد بیارن که خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد و دوباره وارد میدان شد. همینطور که موقعی که عراق مورد حمله نظامی امریکا قرار گرفت، خاتمی رو عکساش عزیزان نگاه کنن که چه رقص و پایکوبی می کرد. و در اون چه گفت؟ نطق معروفی کرد سال 92 موقعی که روحانی نشود که رئیس جمهور شد، گفت تنها راهی که ما داریم صندوق رأیه و این یک انقلاب در انقلاب بوده. بنابراین آقای روحانی تشریف رو بردن و آقای ظریف وارد مذاکره با جان کری. اینا رو من قبلا گفتم که در واقع هم گلوی ایشون و هم کفش ایشون پاره شد، یعنی هم بالا و هم پایین ایشون اینقدر قدم زدن دوره دریاچه ژنو که پاره شد هر دوتا، هم بالا و هم پایین، تا برجام را امضا کردن و دوباره اصلاح طلبا ببینید که چه رقص و پایکوبی. و آقای بیژن زنگنه به محضی که این امضا شد، تمام به اصطلاح اونهای رو چینی هایی رو که اومده بودن و در صنعت نفت و غیره و غیره کار میکردن بیرونشون کرد. نه رئیس نمیبرن، بانک چینی ها یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بود، همین بیژن زنگنی اینا رو بیرون کرد. به امید اینکه توتال و یا شرکت‌های نفتی امریکایی بیان و عرض شود که بنابراین تمام امیدشون. آیا واقعا آقای اوباما که این برجام رو امضا کرد صداقت داشت، انسانیت داشت، تحریم ها رو برداشت؟ تحریم ها از چه زمانی آغاز شده؟ آیا کلینتون ها و اوباما ها یعنی حزب دموکرات آغازگر این تحریم ها نبودند؟ به هر حال، ولی در ابتدای یه مقدار گشایش شد، خونتا ما میدونیم که مجلس ایران اینو تصویب کرد ولی کنگره امضا که اینو تصویب نکرده و در نشه دولت که عوض شد به دستور عرصوت دولت اسرائیل و آقای ادلسون، قمارخونه‌دان بزرگ آقای ترامپ در حقیقت این برجام رو ازش بیرون اومد و شد آنچه شد. حالا آقای پومپئو میخواستم این رو عرض بکنم که آقای پومپئو این 12 شخص رو پیش پای ایران گذاشته که مسئله فقط از ابتداش هم همین بوده، حتی در واقع اوباما هم به همین ترتیب مسئله شون فقط مسئله شون میدونن که ایران به دنبال به اصطلاح بمب اتمی نیست، مسئله شون چیزای دیگه است. یک، خلع سلاح ایرانه. دو، اینه که در واقع تمام اون سنگرهایی رو که ایران داره از میان برداشته بشه تا ایران بتونه مثل عراق، مثل افغانستان، مثل لیبی بتونه زیر ضربه حملات نظامی در واقع امریکا و غرب شود. یکی از به نظر من اسمشو میذارم خیانت هایی که اصلاح طلبا و تمام نشریات زنجیره ایشون دارن، هیچ اسمی نمیبرن از اسنادی که بعد از فروپاشی شوروی، میخوام به اینجا برسم که اختلاف جناح امریکایی با خامنه ای بر سر چیه. بعد از اینکه جورج دبلیو بوش ایران رو در محور شرارت قرار داد، در واقع خامنه ای باید بگم یک دفعه متوجه شد که اینا هدفشون مذاکره با ایران نیست بلکه نابودی ایرانه. یعنی در واقع اسناد اومد بیرون، یکی عرض شد که دیفنس پلانینگ گایدنس که سال 1992 پال ولفویتس نوشته، اصلاح طلبا اگه اینو نخوندن باید بخوننش. دو، کلین بریک که در واقع سکوتر لیبی و داگلس فیت برای نتانیاهو در 1996 نوشتن، برنامه اسرائیل بزرگه که باید 7 کشور از پا در بیان، که من بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کردم و ویسلی کلارک در صحبتی که با اینی گودمن داشته اینا رو نقل قول کرد از زبان افسران پنتاگون که این 7 کشور باید از پا در بیان از جمله ایران و باید اینا تجزیه بشن از جمله عربستان. بنابراین خامنه ای متوجه این قضیه شد و در واقع گارد گرفت و از اون موقع در واقع برنامه موشکی ایران شروع به پیشرفت کرد و کمک به مردم لبنان برای جلوگیری از اشغال مجدد جنوب لبنان توسط، کمک به سوریه برای اینکه هدف اینا تجزیه سوریه و به قدرت رسوندن داعش و ایجاد یک دولت اسلامی در شرق سوریه و غرب عراق و تجزیه عراق و غیره و غیره بود. بنابراین از اینجاست که خامنه ای از نظر سیاست خارجی با اصلاح طلب و جناح امریکایی اختلاف پیدا می کنه. تناقض می افته بین سیاست خارجی و سیاست داخلی، در حالی که از نظر سیاست داخلی خامنه ای یکی از عوامل اصلی وضعیت اقتصادی امروزه، ولی بر سر سیاست خارجی اختلاف بینشون می افته و در نتیجه خامنه ای هم میتونه هارت و پورت بکنه که بگه آره ما نه تنها در سیاست خارجی من در برابر امپریالیسم و صهیونیسم ایستادم، بلکه از نظر داخلی هم سیاست مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، در حالی که از نظر داخلی با ایناست و در واقع هم قوه قضاییه هم سپاه پاسداران چماق همین مکتب شیکاگو هست که اگر فرزن هر شبه که کارگرهای هفت‌تپه بخوان اعتصاب بکنن، مقاومت بکنن، توسط دستگاه قضایی و توسط بسیجی ها و پاسدارا سرکوب بشن. بنابراین از نظر سیاست داخلی کاملا خامنه ای با جناح امریکاییه، از نظر سیاست خارجیه که با اینا اختلاف داره، در حالی که جناح امریکایی نظرش اینه که نه تنها از نظر سیاست داخلی اختلافی با خامنه ای نداره و هیچ مشکلی با پیاده شدن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول نداره. طرفداران سرسخته در واقع همین سیاست ها. از نظر سیاست خارجی میگن که باید تسلیم امریکا بشیم. اختلافشون بر سر اینه، بر سر. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم. حالا آیا غیر از این سیاست ها راه حلی برای گشودن این معضل وجود داره؟ کاملا وجود داره، به اون چیزایی که هم یه زمانی دکتر ابراهیم رزاقی پیشنهاد کرده، الان اونایی که پیشتاز این پیشنهاداتن دکتر فرشاد مؤمنی هستش، دکتر حسین راهفر هست و 40 تا 50 نفر از اقتصاددانان دیگه کشورمون هستن که راه حل مشخص برای این حل این مشکل وحشتناک، وگرنه معلوم نیست. میخواستم اینجا روی سخنم به شخص خامنه ایه. خامنه ای تصورش بر اینه که به دلیل سیاست خارجیش که در برابر امپریالیسم و صهیونیسم ایستاده ایران را میتونه نجات بده و نه سیاست داخلیش. به ایشون باید تذکر داد آن که تعیین میکنه سیاست داخلیه، حتی کشور ارباب اینا یعنی امریکا آن که در نهایت تعیین کرد وضعیت داخلیشه، سیاست خارجیش نقشت تا پایگاه نظامی داره، دلارش سلطنت میکنه و حداقل 50 کشور رو از نظر اقتصادی و تحریم میخواد از پا در بیاره و غیره و غیره. کودتا پشت کودتا پشت کودتا، یعنی چنگالهاش در بیرون داره عمل میکنه ولی از درون داره میپاشه، که حالا اخبارشو برای عزیزان مثلا فرصت نکردم بخونم، فقط یه دونه از اخبار رو. عزیزان در آستانه همین انتخابات دلم میخواد قبل از اینکه به شما این بحث رو تمام بکنم نظر خودم رو راجع به این انتخابات که یه دفعه سوء تفاهمی نشه، برای اینکه هستن کسایی که میتونن سوء استفاده بکنن که آره این طرفدار عرشبت که ترامپ و امثال هم. من از زبان قبلا از زبان راجر کوهن اینجا من صحبت کردم که اینا هر دوشون نژادپرست تا مغز استخوان ضد محیط زیست، ضد زن و تا مغز استخوان فاسدم. و مردم امریکا بین این دوتا جانور فعلا گیر کردن. حالا بعضیا که میخوان ارتباط که اصرار دارن که به بایدن رأی داده بشه، حالا خودشون میدونن و نمیخوام راجبشون. شخصا من فکر میکنم همینطور که گفتم از زبان هم حمید دباشی این رو من دارم صحبت میکنم و هم ارتباط که کریس هدرس، شرکت در چنین انتخاباتی توهین به شعور و انسانیت انسانه. به هر کدوم از اینا رأی دادم. بنابراین من شخصا هیچ کسی راجع به خودم دارم صحبت می کنم. اگر احیانا بخوام من رأی بدم، به یک حزب سوم رأی خواهم داد و نه به این دو نفر آدم جنایتکار نجات پرست. بنابراین اول اینو من روشنش بکنم که ولی ببینید در آستانه این انتخابات از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم، موقعی که من میگم سیاست خارجیش داره عمل میکنه، امریکا کشورها رو یا تحریم میکنه یا کودتا میکنه و یا فشار چین رو روسیه رو همینطور داره به اسلام محاصره نظامی میکنه. آنچه که تعیین میکنه آقای خامنه ای سیاست داخلیه و نه خارجی. هارت و پورت نکن، سیاست داخلی، سیاست های داخلی، قیمت نخود و لوبیا، قیمت گوشت، قیمت میوه سرنوشت ایران رو تعیین میکنه و نه عرصبت که سیاست خارجی و یا حتی موشک هایی که به دقت واقعا پایگاه نظامی عین‌الاسد رو زدید و این یک ضربت بزرگ به امپراتوریه و به قول عرصبت که یکی از این نویسنده های چیز شیکر میگه این موشکی که به عین‌الاسد خورد در حقیقت آغاز پایان امپراتوری امریکا بود، در حالی که به نظر من اینطورا هم نیست. ولی هیچ کدوم از اینا آقای خامنه ای نمیتونه ایران را نجات بده مگر سیاست های داخلی عوض بشن. حالا در مورد امریکا هم این صدق میکنه. نیویورک تایمز 27 اکتبر دو سه روز پیش، با وجود شکاف در میان مردم آنها بر سر یک چیز توافق دارن: خرید اسلحه گرم. خریداران اسلحه میگویند دلیل خرید آنها احساس ناامنی و بی‌ثباتی است که برای اولین بار آنها را به این کار وامی دارد، یا اگر هم از قبل اسلحه نداشتن اسلحه داشتن اسلحه بیشتری بخرن. ولی تعداد میلیون ها نفر که قبلا اصلا بدشون نیومده از اسلحه، این احساس بی‌ثباتی حتی اونهایی رو که مخالف داشتن اسلحه بودن از به خرید اسلحه وادار کرده. در سال 2020 بزرگترین مقدار اسلحه توسط خانواده های امریکایی خریدار شد. در سراسر کشور فقط میان ماه های مارس تا آخر سپتامبر 15.1 میلیون اسلحه تفنگ و مسلسل و تپانچه به فروش رفته. 91% رشد نسبت به سال قبل داشته. و بعد خانم جکسون میگه که من یعنی این کشور اصلا ممکنه فرو بپاشه با وجود اینکه چنگالاش در خارج دارن کار میکنن. آنچه که تعیین میکنه در داخله و نه در خارج آقای خامنه ای. اینه داستان که باید فکری برای اقتصاد ایران بشه و به حرف اقتصاددانان وطن دوست کشورمون گوش داده بشه و نه به حلقه نیاوران فراماسیونر وطن فروش که اقتصاد رو به روز امروز رسونده. در این حد فضا جان اون قطع رو بذاره تا برم روی بخش دوم برنامه.
چرا باید فرزند دولت علمی از زاول یه سوال خب قانون این نظر داده
لیبرالیزم چیه؟ لیبرالیزم اول فساد میکند، دوم فساد و قانونی میکند، سوم بر اساس اون قانون طبقات پایین رو تخریب و سرکوب میکنه. آسیه پناهی رو مگه غیر قانونی بیرون کردن از کمه؟ غیر قانونی بود دیگه. بعد تراکم فروشی قانونیه، میلیون ها متر مربع هوای عمومی تهران رو میفروشن قانونیه، میلیون متر به دست فروش نمیدن غیر قانونی. راست هم میگه قانون، قانون تبدیل شده به ابزار برنده ها. چرا؟ چون مرتب قانون گذاری گرفتن. چرا مالیات علیه پزشکا تصویب نمیشه؟ چون رئیس کمیسیون در ما قدش پزشک متقدر رو نمیقا مالیات بده. مراکز قانون گذاری افتاده دست چی؟ صاحبان سرمایه. رئیس مجلس مگه پزشک نیست؟ به من میگفت شما در مورد مالیات پزشکان بی‌انصافی میکنید. بهش گفتم 50,000 میلیارد تومان شما درآمد داشتید، 100 میلیارد تومان مالیات بدید، من بی‌انصافی میکنم؟ یا شما دارید قانون رو ابزار برنده شدن خودتون میکنید؟ اتفاقا بحث بر سر قانونه، آزادسازی، خصوصی سازی، یارانه بزنید. مگه مهمترین قوانینی که اینا تو مثالا بایستان تو این فرشته نبوده؟ میگه برو تخلف کن، ساختمون بساز، تو سرداری بعد یه کمیسیون ماده 100 پولشو بده، کمیسیون ماده 5 پولشو بده. Good correction، فساد خوب. اتفاقا مسئله اینجاست، چطور قانون ما برابر شد؟ چطور قانون اصلی نوشته بودن آموزش برای کل ملت ایران رایگان، بعد 50% قانونی رفتین از مردم پول گرفتین؟ چطور تو قانون اساسی نوشته بود درمان برای مردم ایران رایگان؟ چطور شد این توی یه منطقه تهران 7 بیمارستان خصوصی زدید از پول عمومی؟ بعد دم کرونا کشات گفتید که مردم پول بدن، 30 میلیون تومان بیمارستان خصوصی پول گرفت برای بیمار کرونایی. سوال آقای بیمارستان خصوصی، اون لحظه که تو میرفتی زمین با کاربری بهداشتی مفت از شهرداری میگرفتی، به چه بهانه میگرفتی؟ گفتی ما خواهم بیمارستان بزنم برای مردم. تو کاربری میلیارد تومانی سعادت آباد شهرسر با من مجانی بده، به من ارزون بده. کاربری بهداشتی چیه؟ پول مردم این شهر رو شما دادن. چطور تو لحظه کرونا حالا 30 میلیون پول میگیری؟ چرا آمدی از امر عمومی استفاده کردی؟ بیمارستان تو از قرار بود تو تجاری زده بشه که کاتبی و باید پول تجاری میدادی؟ از قرار بود تجاری زده بشه تو میتونستی بزنی؟ بلکه تجزیه با دلار ارزان گرفتی از دلار. مگه تجزیه پزشکیشو با دلار ارزان نگرفتی از دلار؟ مگه زمین کاربری بهداشتی نگرفتی از شهرداری؟ اونا که همه اموال عمومیه که. و چرا لحظه کرونا داری 30 میلیون تومان پول میگیری؟ راه نمیدی. بیمارستان خصوصی توی شهرستان در بیمارستان اول کرونا قفل کرده رفته کانادا. تو بیمارستان بده شهرت
مشاورت آموزش هم داریم که
از درست هم مدرسه زده تو سعادت آباد 14,000 متر به نام 14 معصوم زمین بلدان زرزفان. خدا رو شد ما 14 معصوم داریم، اگه قرار بود که یه تعداد معصوم اینمون بیشتر بود چیکار میکردیم؟ شما 14,000 متر زمین گرفتیم به نام 14 معصوم از بلدان زرزفان. ببین این امر واحده، در لحظه ای که قواعد لیبرالیسم انجام میشه، سرمایه داری از منابع عمومی رانت میسازه. فرق نمی کنه تو آموزش، تو درمان، تو مشکل. قواعد سرمایه داری باید عمل کنه. ببین قانون به نفع سرمایه داری نیست، قاعده بازی به نفع سرمایه داری، بزرگتر از قانون. چطور میشه در سالهای اخیر ما یک لحظه نداشتیم گرانی کنترل بشه؟ عجیب نیست 40 سال ما گرانی داریم؟ عجیب نیست؟ چی نتونستیم که این 40 سال یه سال کنترلش کنیم؟ میدونی چرا؟ چون به نفع یک عدهیه، گرانی به نفع یک عدهیه، در همین گرانی کنترل نمیشه که اون عده مؤثرن در تصمیم گیری. گرانی نفع یک طبقه است، طبقه سرمایه‌دار و دلال زمین و مسکن و دلار، به نفعشون گرانی، پس گرانی کنترل نمیشه. این یک قاعده بازیه که این سالها هر اتفاقی افتاده به نفع اونا شده، دلار گران شده به نفع اونا. دولار از اون به نفع اونا شده، در آستان جنگ قرار گرفتن به نفع اونا شده، جنگ مرتفع شده، برجام شده، به نفع اونا شده. یعنی چی؟ یه قاعده بازی به نفع شده، هر کار توی بکنه به نفع شده.
با سلام و مجدد به عزیزان، اینا گوشه هایی از آنجا هست که در داخل سیاست های داخلی ایران. برمیگردم به بحثی که از چند هفته پیش شروع کردم که واقعا جهان به کدام سو میرود. ما باید ببینیم که سیستم هایی که وجود داره در واقع در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته در درجه اول، برای اینکه بقیه واقعا یک زوائدی از اینا هستن. باید ببینیم در کشورهای اصلی چه سیستم هایی وجود داره، چه درس هایی برامون داره، چه تاریخی داشتن و از اینجا به بعد به کجا میتونیم بریم. و من قول دادم راجع به دوران گذار صحبت بکنم، ولی قبل از اینکه برسیم به دوران گذار باید ببینیم یک، خود امریکا چه سیستمی است، اروپا و یا فرزند ژاپن چه سیستمی است، و بعد ببینیم کشورهای مثل چین، عربستان، ویتنام و کوبا، اینا اگر سوسیالیستی نیستن پس چی هم؟ که همینجا عرض بکنم اینا در دوران گذار دارن، سوسیالیستی نیستن، در دوران گذارن، که حالا باید ببینیم دوران گذار چه خصوصیاتی داره. بنابراین میخوام ابتدا من صحبت اینو کردم راجع به امریکا که همین فرزن اصلاح طلبا به ایمان یک کشور دموکراسی و یا آدمی مثل احمد زیدآبادی ازش اسمی داره. هفته گذشته من صحبت کردم که چطور در امریکا نه تنها مردم در حاکمیت نیستند، بلکه یک اولیگارشی یعنی یک گروه کوچک در قدرتند و در نتیجه حاکمیت اقلیت بر اکثریت، که این احتیاج به یک دستگاه عظیم سرکوب داره که من اسم بردم، 800 هزار پلیس، FBI، CIA، دستگاه‌های امنیتی، نشنال سکیوریتی ایجنسی و و و و پلیس مخفی و غیره و غیره، به یک دستگاه در واقع قضایی وحشتناک با 2.5 میلیون زندانی برای سرکوب طبقه کارگر در درجه اول رنگین پوستا و غیره و غیره، و در واقع حفظ منافع اون اقلیت بالا. این رو نمیشه بهش دموکراسی گفت، بلکه به قول جیمی کارتر میگه این یک اولیگارشیه، یک پلوتوکراسیه، یعنی حکومت ثروتمندانه و نه یک دموکراسی. از زبان چندین دانشمند دیگه من صحبت کردم. منطقه بین امریکا و کشورهای OECD، یعنی در واقع سازمان اونایی که عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه هستن، 36 کشور، ببینیم اینا فرزان بارها با بارها گفته میشه، سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، عربستان، فنلاند، اینا میتونن کشورهای ایدئال باشن. حالا در خود امریکا هم سرمایه داری به طور کلی میتونه آوانس‌هایی بده و در نتیجه این کشورها به نوعی نیمه سوسیالیستی بشن. فرضاً در زمان نیو دیل، موقعی که حساب برنامه های نیو دیل پیاده شدن، عرض شود که آزاد گذاشتن رشد سندیکاهای کارگری، این یه چیز نیمه سوسیالیستیه که تو سندیکاهای کارگری رو بذاریم آزادانه، طبق قانون واگنر مدیکیت یعنی بیمه پزشکی فقرا برای فقرا، فوق العاده در امریکا مهمه. مدیکیر مدیکید و مدیکیر که بیمه پزشکی سالمندانه، سوشل سکیوریتی بیمه اجتماعی، اینا قبل از فرانکلین روزولت این چیزا وجود نداشته. سرمایه داری این چیزا رو نمیپذیره، سرمایه داری اصلا درش قابل به اصطلاح قبول نیست که چنین چیزایی رو بپذیره. تعیین حداقل مزد در سرمایه داره، حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی، مسکن ارزان برای مردم کم درآمد، دانشگاه‌های ارزان یا مجانی، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دولتی و بیمارستان‌ها. زمانی که من دهه 60 اینجا بودم تمام به حساب هم تنترنیم هم رزیدنسیم در بیمارستان های دولتی بود، یعنی ارزون مجانی. یک دونه از اونا الان دولتی نیست. بنابراین سرمایه داری میتونه آوانس بده موقعی که در خطره، برای اینکه دهه 1930 کاملا در خطر بودن. شوروی برنامه پنج ساله رو داشت پیاده میکرد و چهار نعله داشت میرفت جلو. امریکا در یک بحران عمیق فرو رفته بود، احساس وحشت کردن و در نتیجه سرمایه داری یه مقدار آوانس دادن. هفته قبل هم صحبت کردم، آوانس رو میدن، دولت رو میذارن وارد عمل بشه و توزیع ثروت بکنه. از این طریق اینا، یعنی همه اینا رو که من اسم بردم، یعنی توزیع ثروت. موقعی دبستان و دبیرستان و دانشگاه و بیمارستان و امثال هم و یا پزشکی ارزان و یا مجانی باشه، اینا یعنی توزیع ثروت. ولی تا زمانی که وسایل تولید در دست سرمایه دارا بمونه، اینا رو کم کم و کم کم میگیرن از دست مردم. این بحثی بوده که گفتم بین مارکس و جان استوارت میل بوده و ما میدونیم حرف مارکس درست از آب در اومد و کم کم و کم کم بعد از نیودیل اینا رو گرفتن. منتها تفاوت‌های مهمی میان اروپا و امریکا وجود داره و داشته. ببینیم پس چرا این آوانس‌ها رو در امریکا بخش عظیمش رو از دست مردم گرفتن، مخصوصا بعد از 1970 موقعی که دوباره به اصلاح اقتصاد وارد یه دوران بحرانی شد، ولی در اروپا همه اینا رو نتونستن از دست مردم اروپا بگیرن به طور کامل. خیلی هاشو گرفتن، مثلا آلمان، عزیزانی که در آلمان هستن آلمان امروز رو با دهه 1960 مقایسه بکنن که چه امتیازاتی در اون زمان کارگرها داشتن. من اتریش حتی دهه 80 رو مثال زدم، در زمان کرایستی بسیاری از اونها رو از دستشون گرفتن. منتها یک، مردم اروپا از درون دو جنگ جهانی گذشتن و طعم سختی های جنگ، فشار اقتصادی، گرسنگی رو کشیدن. به چهره سرمایه‌داری وحشی سرمایه‌داری رو از نزدیک دیدن. امریکایی‌ها ندیدن این چیزا رو، این تجربیات رو پشت سر نذاشتن. دو، سندیکاهای کارگری در اروپا با پشتیبانی احزاب کمونیست، سوسیالیست و سوسیال دموکرات بخش وسیعی از کارگران را در بر گرفته و از قدرت و روحیه سازمانی مبارزاتی بسیار بالایی وقت برخوردارند و در نتیجه از قدرت چانه‌زنی بالایی هم برخوردارند، برخلاف امریکا که کمر شکستن واقعا AFL-CIO. سه، حتی سرمایه داران اروپایی از آگاهی سیاسی اجتماعی بالاتری از سرمایه داران امریکایی برخوردار هستند و تاریخ را تا حد زیادی مطالعه کردن و خطراتش رو میدونن که اگه از یه حدی جلو برن چه بر سرشون خواهد زد. در حالی که در امریکا سندیکاهای کارگریش وابستن، یعنی اینا رو بهش میگن corporate union، تا حدی نژادپرستن وابسته به حزب دموکرات هم و در نصف ضربه پذیر هم احزاب کمونیست و سوسیالیست هم که در دهه 1930 در امریکا وجود داشتن از بین رفتن و به کلی خرد و متلاشیشون کردن در امریکا. بنابراین امریکا اگر بخوایم راجع به سرمایه‌داری صحبت بکنیم باید راجع به امریکا صحبت بکنیم و نه کشورهایی مثل ارشوت دانمارک و سوئد و امسالوم و امسالوم که اینا واقعا نیمه سوسیالیستی هم. منتها آیا در شرایطی که داره اتفاق میفته به این شکل میتونن بمونن؟ نمیتونن و در نتیجه کم کم سرمایه دارا این امتیازاتی رو که به دست آوردن که واقعا نیمه سوسیالیستیه از دستشون خواهند گرفت. اگر واقعا میتونستن بمونن آره، یعنی داریم سیستم های مختلف رو داریم بررسی میکنیم، ولی در هر حال اگر بخواد قدرت از دست اقلیت به دست اکثریت، دوران گذار زمانیه که قدرت از دست اقلیت به دست اکثریت میفته. اینه باش بگیم دوران گذار. در این دوران گذار اونهایی که به قدرت میرسن اتاریکی باید داشته باشن، همینطور که الان اتاریکی در دست دولت پنهان و یک اقلیت بسیار کوچکه، در دورانی که اکثریت به قدرت میرسند دولتشون باید اتاریکی داشته باشه. امروز فقط فرصت هست من مسئله اتاریکی رو باز بکنم برای اینکه اینا دائم صحبت میکنن که آره این کشور اتاریتریانه، اون یکی کشور اقتدارگراست، اون یکی کشور استبدادیه، فقط ما این که دموکراسیم و دنیا باید از ما دموکراسی یاد بگیره. اتاریتی در اینجا در دست یک اقلیته، باید به دست اکثریت بیفته. حالا ببینیم اتاریتی یعنی چه. میخوام مقاله ای از فردریک انگلز که در سال 1852 نوشته برای عزیزان نقل قول بکنم تا معنای اتاریتی رو یا اتوریته به فرانسه اول باید معناشو ما دریابیم. تاریخ نوشتن این مقاله بسیار مهمه، 1872، زمانیه که بین الملل اول از هم فرو می پاشه، یعنی عمرش تمام میشه. بعضیا در واقع مارکس و انگلز بیرون اومدن، بعضی هاشون ادامه دادن، ولی بعدن اصلا فرو پاشید. در اون زمان در بین الملل اول اختلاف سه تا شعبه داشت. بین الملل اول یکی طرفدارای پرودون که کارگرای فرانسوی بودن، یکی طرفدارای باکونین که بیشتر در سوئیس و روسیه اون روز بودن، و طرفدارای مارکس که بیشتر کارگرای فرانسه و انگلیس بودن. و این اختلاف ادامه پیدا کرد. اختلاف بنیانی بین باکونین از یک طرف و مارکس از طرف دیگه بود. ببینیم اختلاف در سر چیه و در نتیجه مقاله‌ای که فردریک انگلز نوشته در حقیقت جواب دیگه به باکونین. میخوام راجع به اشاره بکنم انارشیسم یعنی چه. اول اقتدارگرایی یعنی چه. به فارسی ما باید بدونیم که اتوریته یعنی چه. اتوریته یعنی چه به معنای میتونه قدرت باشه، مرجعیت باشه، اقتدار باشه، حق و اختیار باشه، اجازه باشه، ولی برای ما دو سه تا از اینا اهمیت داره. یکی اینه که مرجعیت فرزند، مثال بزنم دکتر مصدق مرجعیت داشت، یعنی اقتدار داشت که با نهایت تأسف از اقتدارش استفاده نکرد و گذاشت هم کاشانی هم فضل الله زاهدی راست راست راه برن و در نتیجه کودتا بکنن. اقتدار به یک معنای یعنی قدرتی که بر پایه مرجعیت و رضایت باشه. فرقش با قدرت یعنی FBI و CIA و پلیس و امثال هم نه، به خاطر اینکه یه رهبری اگر مرجعیت داشته باشه موقعی که حرف میزنه میلیون ها نفر رو میتونه تو خیابون بیاره، که در 28 مرداد دکتر مصدق میتونست این کار رو بکنه و نکرد. در حالی که فرزان اوگو چاوز در سال 2002 امریکا علیهش میخواست کودتا بکنه، دستگیرش کردن، فرستادنش حالا به یه جزیره ای و هر جا، یه دونه تلفن گیر آورد، از این تلفن دستی ها به مردم ونزوئلا گفت بیایید تو خیابون و مردم اومدن تو خیابون. در نتیجه از مرجعیتش از اتاریکیش استفاده کرد و شکست و کودتای جنایتکارانه امریکا رو با شکست روبرو کرد. همینطور که گفتم سالوادور آینده از مرجعیتش از اتاریتیش استفاده نکرد و در نتیجه، بنابراین اتاریتی یعنی مرجعیت و داشتن اقتداری که مردم بر پایه مردم و نه قدرت نظامی و سرکوب. انگلس میگه اتاریتی و اتانیمی چیزهای نسبی هستند که حوزه عمل آنها در مراحل مختلف تکامل در مراحل مختلف تکامل جامعه تغییر میکند. اگر طرفداران خودمختاری یعنی بدون اتاریتی، هر کسی برای خودش فردی، خود را به این محدود کنند که سازماندهی اجتماعی آینده اقتدار را صرفاً در چارچوبی محدود می کنند که در آن شرایط تولید آن را غیر قابل اجتناب می کنند، در آن صورت بین ما تفاهم وجود داره، بین ما یعنی بین مارکس و باکونی. حالا تمام سوسیالیست ها بر این مسئله توافق دارند که دولت سیاسی و به همراه آن اقتدار سیاسی در نتیجه انقلاب اجتماعی از بین خواهد رفت. ما میدونیم در دوران گذار یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که دولت باید پژمرده بشه. موقعی که شکاف طبقاتی از بین بره احتیاج به دولت وجود نداره. دولت یعنی چه؟ دولت یعنی سیطره یک طبقه بر طبقه دیگر. در کشورهایی که در واقع اقلیت حکومت میکنه، یعنی سیطره اقلیت بر اکثریت، در دوران گذار یعنی سیطره اکثریت بر اقلیت، در حالی که در این دوران گذار کم کم و کم کم کار مردم باید به دست مردم سپرده بشه و در نتیجه تعاونی به وجود بیاد، کارگرا دموکراسی رو از صندوق رای ببرن در محل کار و در نتیجه دیگه احتیاج به دولت، احتیاج به سرکوب، احتیاج به سیطره وجود نداره. این برنامه سوسیالیست هاست. تمام سوسیالیست ها توافق دارن که باید از بین بره. Wither away یعنی پژمرده بشه دولت، سرکوب سیاسی، قدرت سیاسی. ولی تا زمانی که در دوران گذار هنوز بورژوازی هست، قدرت داره، باید اکثریت اتاریکی داشته باشه، باید اقتدار داشته باشه، باید از این اقتدار استفاده بکنه، وگرنه دشمن میاد الان در چین فرضاً در شوروی به خاطر اینکه اینا سرکوب نشدن بالاخره سرمایه‌دارا پیروز شدن. در چین هنوز یه جناح امریکایی وجود داره و در نتیجه اگه اقتدار وجود نداشته باشه اینا میان به قدرت میرسن و تمام دستاوردها رو از بین میبرن. در کوبا همینطور، در ویتنام همینطور. اینا در دوران گذارن که هنوز مبارزه طبقاتی، تضاد طبقاتی وجود داره، منتها اکثریت در و یا دولت‌هایی که نمایندگی میکنن اکثریت رو در قدرتن، در حالی که در امریکا اون کسی در قدرت دولت پنهانه که نماینده اقلیته. بدین معنا که فعالیت‌های اجتماعی خصلت سیاسی خودشون رو از دست میدن و به صورت فعالیت‌های اداری ساده در میان. در سوسیالیسم ناظر بر منافع واقعی جامعه. اما حالا جواب داره میده به باکونین، اما مخالفین هر نوع اقتدار، انارشیست‌ها، یعنی ضد اقتدارگراها، خواستار لغو بلافاصله دولت صاحب اختیار سیاسی هستن، حتی قبل از اون که شرایطی که موجب زایش و برقراری آن بوده از میان رفته باشد. یعنی حتی در زمانی که در واقع چیز طبقاتی وجود، تضاد طبقاتی و بورژوازی هنوز آماده است که دوباره بیاد کودتا بکنه، قدرت رو به دست بگیره. دوران گذار یه دوران فوق العاده مهمه و میتونه خیلی طولانی باشه. خواست آنها این است که اولین وظیفه و عمل انقلاب از میان بردن هر نوع اقتدار باید باشد. اختلافی که بین مارکس و باکونین بود بسر این بود، در اینکه باکونین مخالف هر نوع اقتدار، حتی اقتدار اکثریت بود. آیا این آقایان هرگز انقلاب را مشاهده کردن؟ انقلاب بیشک یکی از اقتدارگراترین پدیده هاییست که وجود دارد. خود انقلاب یعنی این که در انقلاب یک بخش از جامعه از طریق تفنگ و توپ و سرنیزه، یعنی وسیله اعمال اقتدار، اراده خود را بر بخش دیگری از جامعه اعمال میکنه، که من توضیح دادم در امکان در امریکا چطور قدرت خودشون رو اعمال میکنه اقلیت در اکثریت مردم امریکا. در زمانی که اکثریت میاد به قدرت میرسه در اثر انقلاب، و اگر طرف پیروزمند نخواهد نتیجه مبارزه و جنگش را به هدر دهد، باید حاکمیت خود را توسط تروری که اسلحه او در دست در دل ارتجاع میاندازد اعمال بکنه. اگر کمون پاریس از این اقتدار، یعنی مردم مسلح در برابر بورژوازی، استفاده نمی کرد، در کمون پاریس آیا حتی یک روز دوام می آورد؟ مارکس در کتابی که راجب کمون پاریس می نویسه، جنگ داخلی در فرانسه، Civil War in France، اونجا کمون پاریس میگه چطور اکثریت به قدرت رسیدن و در نتیجه آزادترین نوع انتخابات شد و دموکراسی واقعی برقرار شد که نماینده مستقیم مردم بودن اون کمیته 50 نفره و مردم حق پایین کشیدنشون رو داشتن و حقوقشون به اندازه یک کارگر ماهر بود و اینا. اگر اسلحه کارگران نبود، آیا بورژوازی فرانسه میذاشت اینا جان سالم به در ببرن؟ بنابراین میبایست اتاریتی به کار میبردن. منتها فرقش اینه که اتاریتی اکثریت بر اقلیت، در خلاف امریکا که اعمال قدرت و اتاریتی اقلیت بر اکثریته. آیا ما نباید از آن به خاطر اینکه آزادانه تر استفاده نکرد انتقاد بکنیم؟ بنابراین انارشیست‌ها یا نمی‌دانند چه می‌گویند و یا اگر میدانند که در آن صورت دارند به جنبش ترقه کارگر خیانت میکنند. آنارشیستا که به هیچ نوع حکومتی، به هیچ نوع اتاریتی، به هیچ نوع سازماندهی و میرن پشت بایدن. در هر دو صورت آنها در خدمت ارتجاع هم. این داستانشون. بنابراین در دوران گذار، حالا بعداً مفصل باز میکنم که چطور دوران گذار دورانیه که هنوز جنگ طبقاتی وجود داره، مبارزه طبقاتی وجود داره و منتها اقتدار یا اتاریتی اکثریت در اقلیته، در خلاف الان لااقل در امریکا که اتاریتی اقلیت در اکثریته. در کشورهای اروپایی به خاطر اینکه هنوز نیمه سوسیالیستی هست اینه که به این شکل نمیشه گفت، ولی در امریکا که تنها کشور واقعا سرمایه داری واقعیه اینو به راحتی میشه دید که در واقع الان اتاریتی، حاکمیت و سرکوب اقلیت بر اکثریته. در دوران گذار اکثریت باید به قدرت برسن و باید اتاریتی داشته باشن، باید اتاریتریان باشن و در نتیجه تفاوت بین یک سوسیالیست یا مارکسیست و آنارشیست بر سر اینه. خواستم این رو فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو ادامه میدیم که در دوران گذار چطور به طرف کم کم و کم کم چه چیزایی باید صورت بگیره تا بتونه دولت و هر گونه اقتدار، هر گونه قدرت، هر گونه سرکوب بالاخره باید از بین بره. دولت باید از بین بره، سیاست باید از بین بره. بنابراین در صورت که فرزاد جان خیلی ممنون. برنامه عزیزان میدونم که 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر و بعدش به اینستاگرام هم میره، به سایت تلگرام میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.